سلام و صبح همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. به مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یکشنبه 14 سنبله سال 1400 هجری خورشیدی و 5 سپتامبر سال 2021 میلادی است. در این 30 دقیقه ادامه جنگ در ولایت پنجشیر، طالبان از پیشرفت سخن میگویند. جبهه مقاومت ملی از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر داده. معاون گروه طالبان میگوید حکومت جدید افغانستان به همه پاسخگو خواهد بود. خواست جهانیان و امریکا از طالبان چیست؟
انتظار این است که یک حکومت فراگیر را ببینیم.
چیلیک‌های هوایی عامل ایجاد هراس و وحشت میان مردم در کابل و ولایت ها.
شادیانه گفتن نمیتونیم به خاطر از اینکه چون اصلا نو خوشی نبود، مردم ترساندن، مردم کشته شد در این فیرای وحشتناک.
رئیس جمهور ایران میگوید کشورش آماده مذاکرات با قدرت های جهان است تا توافق هسته ای 6 سال پیش احیا شود. یک نگاه کوتاه هم میکنیم با آنچه در رسانه های غربی در مورد افغانستان نشر شده. نگهداشت بعض میوه ها روش خاص دارد.
کلا را بزنه، زیرش اخبار بزنه، سرش هم اخبار بزنه، سرش جل پرتا که او تاسو باید خراب نشود.
این گفتگو در رنگ های زندگی آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط های یک مقام امریکایی از منتقل کردن هزاران تن که از افغانستان به قطر رسیده بودند به سایر کشورها خبر می دهد. صدر اعظم اتریش می گوید که به هر گونه موج مهاجرت از افغانستان باید در کشورهای همسایه آن رسیدگی شود. و ده ها تن در اعتراض به سرکوب رسانه های مستقل از سوی حکومت روسیه در مسکو گرد هم آمدند. مشروع خبرها. جرالد دوناهو یک جنرال امریکایی گفته است که ایالات متحده اکثریت بیش از 57,000 تن را که از افغانستان به قطر انتقال داده بود حالا به بیرون از آن کشور منتقل کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز شمار از این افراد به امریکا رسیدند و شمار دیگر منتظر طی مراحل سفرشان به اروپا هستند. جنرال دوناهو شنبه به خبرنگاران گفت که در حال حاضر کمتر از 1400 تن در پایگاه هوایی العدید در شهر دوحه پایتخت قطر ماندند. به گفته او بسیاری از این افراد هم آماده پرواز هستند. به گزارش رویترز در ماه گذشته میلادی حدود 124,000 تن مشمول شهروندان امریکا و متحدانش و همچنان افغانها از میدان هوایی کابل به بیرون از افغانستان منتقل شدند. انس حقانی یک مقام ارشد اداره طالبان ابراز امیدواری کرده که بحث‌ها میان این گروه و ایالات متحده در مورد قضیه مارک فررکس قراردادی آمریکا نتیجه مثبت دهد. حقانی به مجله نیوزویک گفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در مورد فررکس گفتگو کردند. و افزوده که تلاش‌ها از سوی دفتر سیاسی طالبان و خلیلزاد در این مورد وجود دارد و امیدوار است ثمر بخش تمام شود. نیوزویک در اوایل ماه فوریه سال 2020 از اختطاف فررکس در افغانستان توسط افراد گزارش داد که گمان می‌رفت متعلق به شبکه حقانی بودند. حقانی شبکه مرتبط با طالبان است که حدود 10 سال پیش از سوی وزارت خارجه آمریکا سازمان تروریستی قلمداد شده بود. سباستیان کورز صدر اعظم اتریش میگوید که به هر گونه موج مهاجرت از افغانستان باید در کشورهای همسایه آن رسیدگی شود. کورز دیروز در بلگراد گفت که باید موج بالقوه مهاجرت به سوی اروپا صورت نگیرد و به همین دلیل با کشورها در منطقه در تماس هستند. صدر اعظم اتریش این را پس از دیدار با الکساندر ووچچ رئیس جمهور صربستان ابراز کرد. هزاران مهاجر از شرق میانه، افریقا و آسیا در صربستان و کشورهای همسایه‌اش گیر ماندند. کشورهایی که در آنچه مسیر مهاجرت بالکان به سوی اروپای غربی خوانده می شود واقعند. شماره از اعضای تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان به بنگلادش رسیدند. پس از ورود طالبان به کابل در 15 ماه اگست، این نخستین سفر کرکت بازان افغان به بیرون از افغانستان است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کرکت بورد بنگلادش گفته است که 8 کرکت باز افغان شنبه به داکا رسیدند و دیگرانشان در ترکیب 2 گروه نیز وارد این کشور خواهند شد. آنها با حریفان بنگلادشیشان 5 مسابقه یک روزه و 1 بازی 4 روزه برگزار خواهند کرد. این بازی ها در 10 سپتامبر آغاز می شود و تا 25 سپتامبر ادامه خواهد یافت. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. دهاتن در اعتراض به سرکوب رسانه‌های مستقل از سوی حکومت روسیه در مسکو گرد هم آمدند. اشتراک کننده های اعتراض دیروز اکثرا اعضای حزب مخالف یابلوک و روزنامه‌نگاران و نامزدان مخالف سیاسی در انتخابات پارلمانی 19 ماه سپتامبر در روسیه بودند. شمار از این نامزدان انتخابات قلمداد شدن چند رسانه مستقل و روزنامه‌نگار را به عنوان عناصر خارجی نکوهش کردند. مارینا لیتوینوویچ، یک نامزد مخالف سیاسی، در راهپیمایی دیروز گفت که هدف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آن است تا تمامی رسانه‌ها باید نابود شوند، به خاطر که به گفته او اذیتش می‌کنند. گفته می شود که افزایش فشار از سوی کرملین بر رسانه ها، حامیان مخالفان سیاسی حکومت و فعالان حقوق بشری پیش از انتخابات پارلمانی این ماه بخش از تلاش پوتین برای محکم کردن حاکمیتش پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 است. و صدها معترض با پلیس ضد آشوب در مونتنگرو درگیر شدند. درگیری دیروز یک روز پیش از مراسم معرفی کشیش جدید کلیسای ارتودکس سربستان در مونتنگرو صورت گرفت. معترضان می گفتند که اینجا مونتنگرو است نه سربستان. با گفته آنها برگزاری مراسم معرفی کشیش جدید کلیسای ارتودکس سربستان در شهر استنیه مونتنگرو به حرمتی با مجادله چندین قرن پیش مونتنگرو برای تمامیت ارضی و استقلال است. این کشور در سال 2006 میلادی استقلالش را از سربستان اعلام کرده بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 7:38 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این مجله خبری میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. جنگ در ولایت پنجشیر به شدت ادامه دارد. طالبان و جبهه مقاومت ملی هر دو ادعا میکنند که جنگ به نفعشان پیش میرود. طالبان میگویند در حال پیشروی هستند و برخی مناطق را تصرف کردند، اما آن سو جبهه مقاومت ملی میگوید که حملات طالبان را عقب زده و تلفات به این گروه وارد کرده است. با محاصره پنجشیر نگرانی ها از وضعیت بشری هم افزایش یافته. خبرنگار رادیو آزادی را امین اکنون در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. سلام، چی مگذر امین اکنون در پنجشیر و شب چگونه سپری شد؟
محمد سلام دارم و برای دقیقاً که پنجشیر یک بار دیگر به عنوان شب پنجمش جنگ های بسیار شدید خونین را سپری کرد که بار دیگه نشان دهنده یک تصویر بسیار جدی جنگ را به نمایش میگذاره. طالبان در صحبت هایی که برادیو زدی داشتن، بلال کریمی سکرتر زبیلای مجاهد تاکید میکنه که از دو مسیر دیروز وارد ولایت پنجشیر شدن که 4 ولسواری را تصرف کردن، یعنی از طرف شرق ولایت پنجشیر که متصل است به انجمن کوتل انجمن بدخشان و همچنان از طرف جنوب ولایت پنجشیر که متصل است به گلبهار، منطقه گلبهار ولایت پروان که ولسوالی شتل آنابه هستند و او طرف پریان هستند و خنج که در تصرف کردن ای 4 ولسوالی را از دو مسیری که پنجشیر داره برای مسیر عبور، یعنی دروازه شرقی و دروازه جنوبی ولایت پنجشیر گفته میشه. طالبان تاکید دارن که از این دو مسیر وارد نیروهای زیادشان وارد دره پنجشیر شدن و دستاوردهایی داشتن که گویا ولسوالی را، ولسوالی خنچه، ولسوالی اونابر را، ولسوالی شتل را به تصرف خود در آوردن. در این حال در صحبتهایی که ما با جبهه مقاومت داشتیم، شمس‌الدین حامد یکی از سخنگویای جبهه مقاومت به رادیو آزادی گفت که این عمل تکتیکی را اینا قصداً اجرا کرده بودن، برشان اجازه داده بودن که از در دو دروازه پنشیر وارد شوند و بعد از او تکتیک اجرا شد و تمام نیروهایشان که تعدادشان بسیار زیاد است و تمام وسایل نظامیشان درگیر جبهه مقاومت افتادن و اسیر و کشته و تلفاتشان بیش از حد است. همچنان دیگر سخنگویای جبهه متحده مثل فهیم دشتی در تویتر خود اینا را رسما اعلان کرده.
بله، در مورد فروریختن بخش از یک قله کوه هم گزارش های و توییت ها و پست های در فیسبوک و شبکه های اجتماعی نشر شده. در این مورد بر ما چی گفته میتونی که این چقدر دقیق بوده و آیا شمار زیاد از افراد طالبا به گفته جبهه مقاومت اسیر شدن یا چی گونه است؟
در این مورد هم که در تویتر رسمی خود فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت ملی و دیگه قماندانان جبهه مقاومت در این مورد اشاره داشتن، میگن همین موضوعی که شما اشاره کردین بخشی از تکتیک نظامی جنگیشون بود که فیصله شورای نظامی جبهه مقاومت شده بود که اینا را اجازه بدن داخل بند، چون اراضی پنشیر به گونه ای است که فقط همین دو مسیر در روی سرک اینا داخل شده میتونن، از مسیرهای دیگه کوهای بسیار بلند است، بجز با حالت خیلی صعب العبور دیگر راه مسیر درآمد ندارن و همون دلیل عقب هر دو راه هم از جنوبی هم از ساحه شرقی مردم محل هم با ما امیر میگن که قطع شدن عقبی نیروهای طالب به همین دلیل بخشی از تکتیک انجام میده. اما به خاطر این دایره که میگن جبهه مقاومت ما تلاش های زیاد کردیم در این لحظات پیش هم، اما طالبان در این مورد تاره نگفتن که طالب پاسخ ندادن که این بخش تکتیک اجرا شده و صدها نیرویشان با تجهیزات نظامیشان در اسارت نیروهای جبهه مقاومت در آمده باشه. طالب هایی را تایید نکردن.
خب با محاصره ولایت پنشیر وضعیت بشری هم نگران کننده عنوان میشه، در این مورد چی گفته میتونی بر ما؟ چون پنشیر یکی از ولایت هاست که اراضیش خیلی هم یعنی متکی به سایر ولایت ها شاید باشه در قسمت زراعت و کشاورزی، در این مورد چی معلومات تازه به دست آوردی؟
دقیقا واقعا یک وضعیت بسیار ناگواره مردم محل و ملکی سپری میکنه، به دلیل از اینکه شما میفهمین فقط دروازه یگانه دروازه ورودی که به پنشیر مواد اولیه خوراکه و همتی مواد اولیه صحی وارد پنشیر میشه همین دروازه جنوبی است که به پروان متصل است و اینجا به شدت راهای مواصلاتی بندن، نه تنها که دروازه پنشیر که در تصرف طالبان به کلی مسدود است، راهای متصل به ساعات اراضی دیگه هم که به سرک وصل نیست از راه کوه هم که یک مقدار همواری داره مطلق مسدود است. بنابراین وضعیت بسیار ناگواری برای مردم پیش کرده. علاوه بر این قطع بودن برق که چهارمین روز میشه، اینترنت و تمام شبکه‌های مخابراتی یکی از معضلات عمده دیگه است که کسایی که بیرون ماندن خانواده‌هایشان داخل پنشیر از دیگه در کابل ولایت دیگه سفری میکنن هیچ معلوماتی از داخل پنشیر از اعضای خانواده‌شان ندارن که هم یک بخش فشار روانی زیاد دیگه به حاجت آتش‌واریه که در پنشیر است پریشانی شدیدی را به مردم روبرو کرده.
تشکر فراوان، خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم در مورد وضعیت فعلی پنشیر به صورت زنده گزارش میداد. در حال حاضر طالبان میگن که به پیشرفت های در ولایت پنشیر دست یافتند، اما جبهه مقاومت ملی گفته که حملات طالبان را عقب زده و تلفات هم به این گروه وارد کرده است. پنشیر یگانه ولایت است که تا اکنون طالبان نتوانستند وارد آن شوند. همزمان با شدت یافتن جنگ پنشیر، طالبان از کار روی ساختار حکومت جدید خبر دادند. ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان میگوید که حکومت جدید افغانستان روی بهبود وضعیت زندگی مردم تمرکز میکند و به همه پاسخگو خواهد بود. همزمان فشار جهانی بر طالبان برای ایجاد حکومت همه شمول افزایش یافته. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از طالبان خواسته حکومت را تشکیل دهند که حقوق اساسی تمامی مردم به شمول زنان و دختران در آن رعایت شود. قرار است که آقای بلینکن امروز به قطر برود، جایی که طالبان در آن دفتر سیاسی دارند. بیشتر در این گزارش.
ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر میگوید که کار روی تشکیل حکومت همشمول روان است. حکومت به گفته او مسئول در برابر همه. او در گفتگو با تلویزیون الجزیره در کابل دیروز به مردم اطمینان داد که برای بهبود بخشیدن زندگی مردم تلاش خواهند کرد. ملا برادر افزود که امنیت را برقرار خواهند کرد زیرا به گفتهش برای توسعه اقتصاد مهم است و زمینه را برای تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی فراهم خواهد کرد. اما او نگفت که حکومت جدید دقیقاً چه وقت اعلام خواهد شد. این در حال است که فشار جهانی بر طالبان برای ایجاد حکومت همشمول افزایش یافته. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از طالبان خواسته که حکومت را تشکیل دهند که حقوق اساسی تمامی مردم به شمول زنان و دختران در آن رعایت شود. آقای بلینکن جمعه در واشنگتن گفت که گروه طالبان تعهداتش در زمینه تشکیل حکومت فراگیر، فراهم کردن شرایط برای سفر آزادانه مردم، رعایت حقوق اساسی افغانان به شمول زنان و اقلیت‌ها و نیز مبارزه علیه تروریسم را عملی کند.
انتظار این است که یک حکومت فراگیر را ببینیم، اما در نهایت انتظار این است که حکومت را ببینیم که مطابق وعده های طالبان عمل کند.
بلینکن افزود که دیپلماسی جهان در برابر طالبان تا اکنون نتیجه داده. او همچنان به اعلامیه مشترک بیش از 100 کشور و صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کرد که با گفتش در آن انتظار جامعه جهانی از حکومت آینده طالبان روشن شده. آقای بلینکن این سخنان را پیش از سفر برنامه ریزی شده امروزش به قطر گفت، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. او افزود که با مقامات قطر در باره افغانستان گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع جمعه گزارش داد که ملا عبدالغنی برادر حکومت طالبان در افغانستان را رهبری خواهد کرد و ملا محمد یعقوب پسر ملا عمر بنیانگذار طالبان و شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در پست‌های ارشد حکومت کار خواهند کرد. یک مقام طالبان همچنان بر رویترز گفته که سلسله مشوره ها در مورد تشکیل حکومت به پایان رسیده.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و حالا هم نگاه میکنیم با آنچه در رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند.
نشریه میل آنلاین با اشاره به آغاز پروازهای داخلی از میدان هوایی کابل گزارش نوشته که در آغاز آن آمده است: بیایید با طالبان ایرویز پرواز کنید. رهبران جدید افغانستان پروازهای داخلی را از میدان هوایی کابل دوباره آغاز کردند، اما هیچ طیاره‌ای به بیرون از افغانستان پرواز نکرده است. به نوشته میل آنلاین، سعید بن مبارک الخیارین الحجر سفیر قطر در کابل به شبکه خبری الجزیره گفته یک تیم تکنیکی این کشور توانست روز شنبه میدان هوایی بین‌المللی کابل را بازگشایی کند تا افغانستان بتواند از جامعه بین‌المللی کمک دریافت کند. میل آنلاین می‌افزاید: تصور می شود که بازگشایی میدان هوایی کابل که با پایان خروج نیروهای آمریکایی مسدود بود، رسیدن کمک‌های بشری را برای جلوگیری از آنچه که سازمان ملل متحد فاجعه انسانی در حال ظهور در افغانستان نامیده، تسهیل کند. نویسنده همچنان به بسته بودن بانک‌ها در کابل اشاره کرده و نوشته است که افغان‌های خسته هنوز هم در تلاش گرفتن پول نقد از بانک‌های پایتخت هستند که همچنان مسدود می‌باشند، زیرا گروه اسلام‌گرای طالبان تلاش می‌کند تا اقتدار خود را بر همه افغانستان تحکیم بخشد. به نوشته میل آنلاین، اقتصاد فقیر افغانستان با سقوط حکومت محمد اشرف غنی و تسلط طالبان در ماه گذشته به هم ریخته و بسیاری از بانک‌ها در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان هنوز مسدود هستند و پس از هفته‌ها کمبود پول نقد وجود دارد. میل آنلاین می نویسد: قدرت‌های غربی اعلام کردند که برای تعامل با طالبان و ارسال کمک به افغانستان آماده هستند، اما به رسمیت شناختن حکومت جدید و کمک‌های اقتصادی وسیع‌تر به افغانستان به اقدامات نه به وعده‌ها برای حفاظت از آزادی‌های مدنی بستگی دارد. مجله آمریکایی نشنال انترست با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان با طرح این سوال که آیا تاجیکستان بر ضد طالبان به جنگجویان در پنجشیر خواهد پیوست می نویسد: تاجیکستان 1356 کیلومتر سرحد مشترک در امتداد دریاهای آمو، پنج و پامیر با افغانستان دارد که تا سرحد مشترک تاجیکستان با چین در رهرو کوهستانی واخان ادامه می‌یابد. به نوشته نشنال انترست، اما رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که ارتباط بین تاجیکستان و افغانستان خیلی عمیق‌تر از نزدیکی جغرافیایی است، زیرا این دو کشور به طور فزاینده با یکدیگر در هم تنیده شده‌اند. نشنال انترست می نویسد بعد از آن که طالبان بر همه افغانستان به غیر از ولایت پنجشیر مسلط شدند، باشندگان این ولایت با مقاومت در برابر طالبان از تسلیم شدن خودداری کردند. در چند روز اخیر جنگ با درگیری‌های شدید در پنجشیر بین نیروهایی که خود را مقاومت ملی افغانستان می‌خوانند و جنگجویان طالبان به طور وقفه‌ای ادامه دارد و هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات سنگین بر همدیگر را می‌کنند. نشنال انترست می‌افزاید جنگجویانی که در دره پنجشیر در برابر طالبان مقاومت می‌کنند نه تنها جنگجویان محلی و بازمانده‌های اردوی سابق افغانستان هستند، بلکه به نوشته مجله شماره از شهروندان تاجیکستان نیز برای پیوستن با این جنگجویان از سرحد عبور کردن و این همبستگی فرامرزی بر روابط متقابل موجود در سطح محلی بین جوامع شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان تاکید میکند. مجله آمریکایی نشنال انترست مینویسد اخیراً شماری از باشندگان منطقه کولاب تاجیکستان که در سرحد با افغانستان قرار دارند در یک نامه سرگشاده از امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور خواستند که به آنها اجازه پیوستن به جنگجویان ضد طالبان در دره پنجشیر را بدهند. به اساس صفحات رسانه‌های اجتماعی این گروه مستقر در تاجیکستان حاضر به فرستادن 1800 تن برای پیوستن و جنگیدن در کنار جنگجویان ضد طالبان در افغانستان است. این در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اخیراً نشان اسماعیل سامانی را به برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان و احمد شاه مسعود وزیر دفاع و قمندان جهادی سابق که اکنون احمد مسعود پسرش جنگجویان ضد طالبان را در پنجشیر رهبری می‌کند اهدا کرده است.
هفت 52 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پس از شلیک های هوایی اخیر در کابل و برخی ولایت ها انتقاد های زیاد مطرح شده که این شلیک ها در نیمه شب باعث هراس و وحشت مردم شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شلیک های هوایی تا حال دلیل آن روشن نیست، اما بر اساس گزارش ها این شلیک ها در کابل و برخی ولایت تلفات را در پی داشته است. برخی از مردم میگویند این شلیک ها باعث وحشت و نگرانی مردم شده است. مسعوده یکی از باشندگان کابل:
شادیانه گفتن نمیتونیم به خاطر از اینکه چون اصلا نو خوشی نبود، مردم ترساندن، مردم کشته شد در این فیرای وحشتناک، عطا بسیاری کسا تکلیف عصبی پیدا کردن، امیال بیشتر اطفال تکلیف روحی پیدا کردن، نمیتونن که خود را کنترل بکنن. اونا مردم باید از صلح و آرامش دعوت بکنن.
حمید باشنده ولایت ننگرهار نیز نظر مشابه دارد:
فیرای که شب شد بسیار بی‌معنا و بی‌مفهوم بود، بسیار مردم را به تکلیف ساخت و اذیت و آزارش تا نیمای شب بود، تا ساعت 1:30-2 بجه هم فیرای هوایی شنیده می‌شد.
درباره دلیل این شلیک‌ها شایعات مختلف پخش شده است. یکی از آوازه‌ها این بود که ملا هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان به کابل آمده. بعضی دیگر دلیل این شلیک‌ها را تعیین ملا عبدالغنی برادر بر ریاست حکومت آینده خواندند و شمار دلیل این شلیک‌ها را شایعه سقوط پنجشیر به دست طالبان دانستند. برخی رسانه‌ها با نقل از مسئولان شفاخانه‌ها در کابل گزارش دادند که 17 تن کشته و 41 تن در اثر شلیک هوایی زخمی شدند، اما منابع رسمی بر رادیو آزادی این آمار را تایید نکردند. منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که در این مورد مشغول جمهوری اطلاعات هستند. پیش از این نیز طالبان پس از خروج سربازان خارجی از افغانستان دست به شلیک های شادیان زده بودند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان از نیروهای این گروه خواست که از شلیک های هوایی خودداری کنند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین اقدام رهبری تحریک اسلامی طالبان برای من شلیک های هوایی را ستوده و گفته که چنین شلیک ها باعث ناامنی فیزیکی و روانی مردم خصوصا کودکان می شود. آقای کرزی ابراز امیدواری کرده که از تکرار چنین شلیک ها با قاطعیت جلوگیری شود.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید که برای احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 کشورش آماده مذاکره با قدرت‌های جهان است، اما نه زیر فشار غرب. آقای رئیسی این را دیروز گفت. جزئیات بیشتر در گزارش.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید که تهران دنبال گفتگوهای است که بر رفع تحریم‌های آمریکا بر ایران بیانجامد. با گزارش خبرگزاری رویترز، رئیسی دیروز با تلویزیون دولتی ایران گفت که غربی‌ها به شمول آمریکایی‌ها دنبال مذاکرات با فشار هستند. او پرسید که این چگونه مذاکرات است؟ رئیسی افزود که قبلا اعلام کرده که مطابق اجندای حکومت ایران وارد مذاکرات خواهند شد. او گفت که مذاکرات هدفمند می‌خواهند. فرانسه و جرمنی خواهان برگشت ایران به میز مذاکرات شدند. پس از انتخابات ماه جون در ایران و برنده اعلام شدن رئیسی در آن، مذاکرات در مورد احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان متوقف شد. در میان نگرانی‌های غرب در مورد گسترش برنامه اتمی ایران، پاریس خواهان اثرگیری فوری مذاکرات شده.
جزئیات از اظهارات تازه رئیس جمهور جدید ایران حالا هم 7:56 دقیقه با وقت افغانستان شد. سرخط خبرها، سپس رنگ‌های زندگی.
جرالد دوناهو یک جنرال آمریکایی گفته است که ایالات متحده اکثریت بیش از 57,000 تن را که از افغانستان به قطر انتقال داده بود حالا به بیرون از آن کشور منتقل کرده. انس حقانی یک مقام ارشد اداره طالبان ابراز امیدواری کرده که بحث‌ها میان این گروه و ایالات متحده در مورد قضیه مارک فررکس قراردادی آمریکا نتیجه مثبت دهد. نیوزویک در اوایل ماه فوریه سال 2020 از اختطاف فررکس در افغانستان توسط افراد گزارش داد که گمان می‌رفت متعلق به شبکه حقانی بودند. سباستیان کورز صدر اعظم اتریش می‌گوید که به هر گونه موج مهاجرت از افغانستان باید در کشورهای همسایه آن رسیدگی شود. شماره از اعضای تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان به بنگلادش رسیدند. ده‌ها تن در اعتراض با سرکوب رسانه‌های مستقل از سوی حکومت روسیه در مسکو گرد هم آمدند.